بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه چهارم دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع معیارهای اصلی انتخاب همسر، استاد انصاری، اردیبهشت ماه 1402.
سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه کسایی که قلب و دلشون برای این نظام و مملکت و ارزش‌ها میتپه، سلامتی خودتون، خانوادتون. انشالله که عاقبتمون ختم به خیر بشه. بعد از 90 سال، 100 سال، هر چی که میتونیم خدمت کنیم، انشالله عاقبتمون ختم به شهادت بشه. یه صلواتی ختم.
اللهم صل على محمد فاضل
محمد عجل فرش. خب یه چند تا نکته از جلسه قبل باقی موند، اینا رو خیلی سریعش تو 5 دقیقه 10 دقیقه عرض کنم خدمتتون، که بعدش بریم سراغ بحث چی بود؟ جلسه بعدمون چیه؟ معیار انتخاب همسر. اصلا حاجی شارجیه ماشاءالله، یعنی جوری هستی که الان از در بری بیرون هر کیو ببینی دستشو میگیری. همینجا دستشو گرفتی؟ یا اول فرد. خب مراقب باشید دیگه رفقا، حواستون به خودتون باشه، دستای غیب زیاده. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر. چسبید. خب بفرمایید، آمادگی پیش ازدواج تقریبا سه تا شد، چهار تا عرض کردیم. آمادگی شخصیتی عرض کردیم که گفتیم فوق العاده از همش مهمتره، یعنی این باشه بقیه چیزا رو میتونید خیلی سریعتر جبران کنید. آمادگی ذهنی و فکری بود که آمادگی ذهنی عرض کردیم از این که نگاهتون به مسائل، از شناخت خودتون، چجوری خودم رو بشناسم که چیا میخوام. معمولا تو ازدواج میگن آجا با کی ازدواج کنیم، نمیگن کی باید ازدواج کنه. قبل از اون سوالی که باید با کی ازدواج کنیم، باید بپرسید کی میخواهد ازدواج کند. چرا؟ چون اون کس باید متناسب با این کی باشه. خب اگر کی مشخص نیست، کس متناسبی هم اتفاق نمیفته. لذا این شناخت نسبت به خود، شناخت نسبت به طرف مقابل و مسائل دیگه، اینها رو باید آمادگی داشته باشید. آمادگی بعدی که عرض کردیم بحث ما برای ازدواج، برای اینکه خیلی از مشکلات در پیش و پا افتاده خیلی از مردم تو زندگیاشون، ازدواجاشون الان دارن و که منجر میشه به عدم ازدواج، یک فرمول داریم به نام اعتبار که باعث میشه که مردم از خیلی از اون مسائلی که از دیگران توقع دارن از شما چشم پوشی کنن. لذا شما بسیاری از خانواده ها رو بنده میشناسم، حتی تو اطرافیان خودمون غیر این و اون ور، وقتی که خانواده دختر دیدن این پسره اصطلاحا واقعا ارزشش رو داره، نه تنها هیچ توقعی ندارن، تازه براش به اصطلاح میگن خونه خریدن، ماشین خریدن فلان، نه اینکه واقعا بزنن تو سرش. دقت کنید، یه موقع از طرف میده که بزنه تو سرش، نه، و پسره قبول نمیکنه، نمیکرده یا به هر دلیلی، و شخصیتش جوریه که زیر بار سلطه کسی نمیره. اونا هم فهمیدن اینو، لذا هیچ وقت هم جرأت نمیکنن بخوان به وسیله این امکانات سلطه داشته باشن روش، چون میدونن این شخصیت قوی داره. لذا میخوام بگم اون اعتباره میتونه جبران کنه خیلی از مسائلی که بقیه جوونا درگیرشن. نمیدونم آقا من هنوز رشتهمو تموم نکردم، کسی به ما زن نمیده، مدرک نگرفتیم، حالا کسی به ما زن نمیده، کار نداریم، هنوز کسی به ما زن نمیده. اعتبار داشته باشی همین اتفاقات میفته، همونطور که به ما آخوندا زن میدن، به شما دانشجو هم زن میدن. درست شد؟ چی؟ مهمتریش اینه که ما سربازی نداریم، ولی کسی که میخواد با ما ازدواج کنه مطمئنه که ما افزایش حقوق نداریم. آره، یعنی حالا کار نداره، بابا با ما آخونده شوخی نکنید. خب دقت، عرض کردیم که یه سری مهارت هاست باید کسب کنیم. یکیش مهارت عرض کردیم مدیریت. بله اون افزایش حقوق نه، اون دیگه بلای تورم بود. مدیریت، بحث مهارت محبت کردن، مهارت گفتگو. رفقا خواهش میکنم، به خدا قسم سر اینا وقتی که میرید تو زندگی یا دیگه، اون موقع اگه بخواید تازه اون موقع کسب کنید، یعنی کلی کارو خراب کردید و میخواید درست کنید. بعد تا تو شخصیت زنها هم اینجوریه، وقتی شما یک مشکلی رو ایجاد میکنی خیلی دیر از ذهنشون پاک میشه. یعنی مثلا میگم شما مثلا تا یه دروغی به خانومت گفتی ولی نمیدونستی که این دروغ چقدر اثر بد داره، بعدش فهمیدی از اون روز به بعد همیشه راست میگی، یا ولی اون یه دروغ تا آخر ذهن خانومت هست. یعنی هر جا حس کنه میگه تو یه بار دروغ گفتی همیشه امکان داره دروغ بگی، ولی اینکه واقعا آدم راستگویی هستی. یا لذا حواستون باشه خطاهای ما در ذهن خانوم ها میمونه، آقایون راحت فراموش میکنن. یعنی این اختزای مردانگیه، ما اصلا برام مهم نیست خیلی چیزا. ما الان تو سر کار اون صد بار با هم دعوا میکنیم، دوباره برمیگردیم کار میکنیم، فلان میکنیم، خانومم شاید برگرده ولی اون تو ذهنش همیشه هست، ولی ما نه، ما کلی نگریم به جزئیات، خیلی تو ذهنمون نمیمونه، اصلا توجه هم نداریم خیلی به جزئیات، اونا به ریز ریز جزئیات توجه دارن. لذا اینو باید دقت کنید، اگر الان اینها رو کسب نکنید مجبورید بعد از ازدواج کسب کنید، چون زندگی جلو نمیره، ولی با یک عقبه آسیبی که دیگه خیلی قابل جبران نیست و اون آسیبه هی تکرار میشه تو زندگی، هی بهت میگه، هی تو ذهنت میاره، هی فلان، اذیت کننده است برای شما. لذا تلاش کنید هر چی میتونید کسب کنید. مهارت حل مسئله بود، اینکه آقا یک مسئله، یک مشکل رو چجوری باید آدم وقتی باهاش مواجه میشه چجوری حلش کنه. یعنی اینکه آقا یک مشکل رو وقتی ما میبینیم، اولا یک مرحله اول، اصل این که ما مشکل داریم و مشکل خواهیم دید و قبول کنیم که با بروز یک مشکل سریع نترسیم، سریع جا نزنیم، این اصلش رو قبول کنیم که آقا اصل وجود مشکل در خانواده طبیعیه، همونجوری که تو هر جایی طبیعیه. علت این که خیلی از آدم ها الان تو جامعه مملکت ما شدن اپوزیسیون و هر جا میرن میگن اینم اینجوری، هر جا میره کار میکنه همش قرقروه، به خاطر اینکه این رو نپذیرفته که بابا من هر جای عالمم که برم یه سری مشکلات طبیعی هست، من باید حل کنم مشکلات رو، من باید جوری با مشکلات تعامل کنم که به من آسیب نزنه. مشکلات طبیعیه، تو هر جای عالم هست، تو با کیفیت ترین جاوری یه سری مشکلات خاص خودشونو دارن. لذا اینو باید، پس اصل یک تو حل مسئله که باید اول مسئله رو بپذیریم، فهم کنیم. دو، شناخت مسئله است. آقا این مشکل رو من برم بشناسمش، این مشکل علتاش چیه، ریشش چیه، از کجا چی میشه که اصلا ببود، اصلا مشکل طبیعی غیر طبیعی، همه اینا رو حل کنم، برم دنبال راهکارش، راهکارش پیدا کنم از طریق مشورت، مطالعه، برید آقا چهار تا مشاوره این ور، آقا مثلا اگر خانممون اینجوریه، آقا من خودم اینجوری هم، این مشکل دارم چیکار کنم رفع بشه، بعد بیام براش زمان بندی کنم، راهکار برای اقدامات عملیش باید زمان بندی کنم. میدونید دیگه مشکلات انسانی، کلا مشکلاتی که رفت به انسان داره اینجوری نیست که دفعی رفع بشه، همونجوری که دفعی هم ایجاد نمیشه. شما یه آدم رو نمیتونید یه دفعه منظمش کنید، نمیتونید یه دفعه بی‌نظمش کنید، به تدریج بی‌نظم میشه، به تدریج هم منظم میشه. لذا باید زمان بندی کنم که مثلا چرا زمان بندی کنم، باعث میشه زمان بندی باعث میشه ناامید نشم. یعنی یه راهکاری به دست آوردم، چند بار انجام میدم، بعد میگم نه بابا این اصلا آدم نیست، اصلا روش اثر نمیذاره هیچی، نه اون آدمه، ولی اقتضای تربیت اینه که باید هزار بار بگی، من توقعم بوده که با سه بار درست بشه، نه، زمان بندی میکنم. و مرحله بعدی رصده، رصد و نظارت، که این رو باید رصد و نظارت کنم، ببینم آقا جایی داریم خطا میریم نمیریم، من دارم درست عمل میکنم یا نمیکنم. این حواستون باشه، همون چیزایی که علمای اخلاق ما به ادبیات خیلی ساده تر میگن، ما به شوخی میگذرونیم، میان تو علم روانشناسی، روانشناسی ادبیات چه علمی میکنن، میشه اینا چی؟ محاسبه، مراقبه، مشارط. همین محاسبه یعنی که آسیب شناسی کن خودتو، مشارطه یعنی آسیب شناسی کردی، راهکار پیدا کردی، با خودت شرط کن، بگو این کارو میخوام انجام بدم، مراقبه هم داشته باش طول روز، نظارت رسن. ولی مشکل ما اینه که بزرگان ما امروزه بعضی دنبال کلمات قلم به سلم بند، بزرگان ما سعی میکنن با ادبیات ساده منتقل کنن، مطلب حیف میشه، باید سعی کنن با یه ادبیاتی بگن که هیچکی نفهمه، فکر میکنن که خیلی بحث عجیب غریبیه، خیلی خوبه که مثلا در علم روانشناسی فلان کلمه هست، تهش میری ببینی همین، همون چیزی که اسلام روایت امیرالمومنین همینو گفته، ولی ما نتونستیم علمیش کنیم، روایت امیرالمومنین رو بیایم با این ادبیات قشنگ بگیم، با این بحث. هنر اوناست دیگه، هنر خوب اوناست که میاد قشنگ دستبندی شده مطالب رو جمع‌بندی می‌کنه، ولی ما نه، ما این هنر رو نداریم متاسفانه. خب مسئله بعدی، مهارت بعدی، بحث بلوغ اقتصادی اصطلاحاً مدیریت اقتصادی. من اینا نمیخوام خیلی بازش کنم، فقط اشاره میکنم چند تا نکته. پس بحث اقتصادی، ببین اولا مدیریت اقتصادی دست آقاست، اینو خوب دقت کنید. این که میبری کارتو میدی دست خانومت که مثلا اون بشه مادر خرج، اون بشه مدیریت کنه، چون خودت نمیتونی پولتو نگه داری، ول خرجی میکنی، میشه مادر خرج، این بعدا هزار جا تو زندگی آسیب میزنه. فکر نکنید این کارا رو میکنید خانم خوشش میاد میگه چقدر شوهر من صادق، پولش رو بردن داده به من، اصلا خودش هم پول میخواد میاد از من میگیره. دیدید الان مد شده دیگه، مثلا به خانمش میگه 10 تومن بده من بستنی بخرم. واقعا میگم ها، اینا مد شده ها. شما به تو خیلی از مغازه‌ها برید، این خانم از کیف پولش پول در میاره به آقا میده، میگه اینو آقا میگه چقدر شو 5 تومن خانم کارتو بده بکش. اینا همشون جایگاه مرد داره تضعیف میکنه. پس مدیریت اقتصادی دست آقاست. خب حاج آقا اگه خانم خودش درآمد داره چی؟ اینا رو عرض کردیم که دیگه به خانم اصل درآمد داشتنش مشکلی نداره دیگه. الان خب بالاخره نمیتونید جلوش کارشو بگیرید، درآمدم داره مطلوب نیستا، ولی حالا که داره، ولی مدیریت درآمد خانم هم باید دست آقا باشه. حاج آقا من برم به خانمم بگم پولاتو بیار به من بده؟ نه، تو جرئت نداری بگی. اگه دلت گشنگی کرده، هوای گشنگی کرده که دو سه روز غذا بهت نده بخوره، برو بگو. لذا باید جوری عمل کنی، تو پولای خودتو جوری مدیریت کن که اون فکر کنه که تو به مدیریتت از اون قوی تره، لذا اون پولاشو میاره به شما میده. وقتی دقت کنید وقتی خانومه میبینه تو شما هنوز پولای خودتو بلد نیستی خرج کنی، هنوز میری مثلا یه دفعه میدی، مثلا میری یه جا رستوران یه دفعه نصف حقوقتو میدی، یه چیزی میخوری، بعد میری دو روز بعد زانوی بند قم بغل میکنی، میبینه هنوز تو پول خودتو بلد نیستی خرج کنی، معلومه اعتماد نمیکنه پولاشو بده دست تو. پس این به صورت طبیعی این اتفاق میافته، چون خانوم ها اصلا تمایلی به مدیریت این جریان ها ندارن و حوصله‌اش هم ندارن. اگه دارن میرن به این سمت، ما داریم حولشون میدیم، یعنی میبینه من عرضه ندارم، میگه خودم میگیرم دست. مثل همون که میبینه مدیریت خانواده رو من عرضه ندارم، میگه تو زنزلیل باش، من خودم زندگی رو مدیریت میکنم. ولی اون داره آسیب میبینه، خانوم ها هم آقای داره آسیب میبینه، ولی بهتر از پاشیدن زندگی. پس مدیریت اقتصادی دست آقاست. در اقتصاد دقت کنید، در اقتصاد اسلامی تو خانواده بیشتر از این که در مدیریت درآمد تمرکز شده باشه، بر مدیریت مصرف تمرکز شده. شما اگر سوراخ موشو نبندی، هر چی هم درآمدت بره بالا، باز گریت داری، ناله و گریه میکنی. من یادمه یه موقعی تقریبا 6 7 سال پیش، ما توی یکی از شهرهای شمالی اونجا کنار ساحل بودیم و کار فرنگی می‌کردیم. بعد خدمت شما عرض کنم، یه بنده خدایی اونجا همکلام شدیم، گفتگو یه آقایی هم بود، گفتگو می‌کردیم و اینها. بعد بحثش این شد که شما چقدر درآمدت؟ گفتم من گفتم مثلا فلان مبلغ. ما به شما نمیگیم، اینا اسرار. حالا اون بنده خدا چون می‌خواستیم منحرفش کنیم، گفتیم چقدر؟ گفت فلان قدر. گفت حاج آقا به والله داری دروغ میگی. گفتم خب اگه به این محکمی قسم می‌خوری حتما دارم دروغ میگم، چه بدونم. گفتم که آره من اون چیزی که خودم خبر دارم اینه، آره از جای دیگه داره غیر مستقیم، من خودم نمیفهمم درآمد دارم، شاید باشه، شاید امدادای غیبیه. گفتش که، گفتم چطور حالا مگه تو؟ گفت مثلا اون موقع حدود مثلا 20 برابر من درآمد داشت، 20 برابر من درآمد. گفت آقا به والله من با این درآمد هنوز تو امسال نتونستم یه دونه مسافرت کوچیک برم. اون موقع هنوز مسافرت ها انقدر گرون نبود، 7 8 سال پیش. میگفتش که هنوز که هنوزه من به آخر ماه پولم نمیرسه، به آخر ماه نمیرسه. گفت شما چجوری با این مبلغ داری زندگی میکنی؟ گفتم ببین من به طول سال به اندازه زیارت مشهدمو میرم، به اندازه کربلامو میرم، به اندازه فلانمو میرم، ولی لازمش اینه. مشکل اینه که امروز همه دغدغه ها شده درآمدزایی، افزایش حقوق، نه دولت کار ندارم، خودمون. یعنی میگیم بریم سه تا شغل که مجموع درآمدمون بشه چی؟ 60 میلیون تومان. ولی تا وقتی که مدیریت مصرف نکنید با 60 میلیون تومان هم لنگ میزنه زندگیتون. خیالتون راحت باشه.
سبک زندگی هم فرق داره.
همین دیگه دارم میگم مدیریت مصرف فرق میگیره.
سر واقعا زندگی میکنه، خورد و خوراکش قطعاً بهتره، ماشین زیر پاش بهتره، سفری که میره لاکچری داره، خب قطعاً
همین دیگه. پس مدیریت مصرف میشه همین. یعنی که آقا من از سفر دنبال چیم؟ مثلا هم چیزی که مثلا اینه که من از بخاری دنبال چی هستم؟ گرمادهی. یکی برای به خاطر مارک بخاری 60 میلیون پول بخاری میده، یکی به خاطر حالا مارکش غیر معروفه همون گرما رو میده، همون کیفیت، همون مصرف گاز هم داره با 5 میلیون تومان، فقط اون چون برنده. این دیگه میشه منطق معاش، دیگه عقل معاش میشه که واقعا اینا میشه مدیریت مصرف. همون چیزایی که اسلام میگه آقا تو نباید اصطلاحا میگن اسراف کنی، نباید فلان کنی، نباید فلان قضیه رو رقم بزنی.
وقتی میدونیم بخاری 60 میلیونی 60 سال برام کار میکنه، 5 میلیون 5 سال، منطقه 60.
خب اگه فرض این باشه دیگه، ولی این نیست.
اینه دیگه.
ولی فقط حقیقتش این نیست.
فقط پول بدی آش
میخوری. آفرین. ولی اینجوریه، ولی خودتون میدونید خیلی چیزا به خاطر صرفا این برند معروف شده، جهانی شده، این برندش اینه. مثلا اون شرکت فعلا شرکت کوچیکی، حالا زورش نرسیده همچون به عظمتی برسه با فلان. یا اصلا من میگم 60 میلیون کسی که مدیریت اقتصادی داره میگه ببین چرا من الان یه دفعه 60 میلیون بدم به بخاری؟ نه نه نه، در این حد هم نه دیگه. ببین نه، ببین به جایی که بگه 60 میلیون یه دفعه پولمو بدم، 60 میلیون یه دفعه پولمو بدم، اینا میخوام بگم مدیریت هر کی با تناسب با خودش. یکی این برای یه لباس پول میده، میگه آقا یه لباس پول میدم 50 میلیون که 10 سال بپوشم. یکی میگه این 50 میلیون رو تقسیم میکنم، سال یه دونه لباس میخرم، هم تنوع در لباس دارم هم فلان. یعنی هم یک جا پول گنده ای خرج نکردم که یک سال پول هر چی دارایی گذاشتم و دارم بدم که الان جیبم خالی بشه، خود پولم خرج کردم، هم بدون لباس نموندم، هم زندگی مدیریت شده. اینا مدیریت میخواد. این مثلا بعضیا فکر میکنن مثلا میده یه دفعه میگه آقا چون میخواد ماکارونی گرون بشه، یه دفعه رفته 6 میلیون تومان داده ماکارونی خریده. میگه چرا؟ چون قرار ماکارونی گرون بشه. خب گرونم میشه، بعد یعنی چی؟ یعنی نصف بیشتر حقوقشو داده به ماکارونی. خب میگم ببین تو با این کار تهش ماکارونی میخواد دو برابر بشه دیگه، سه برابر. میگه تو چقدر داری ماکارونی میخوای تو عمرت؟ تو یک ماه زندگی تو دچار اختلال کردی که مثلا 2000 تومان 5000 تومان دو برابر اصلا ماکارونی دو برابر شد، چی بشه؟ اونو میتونی میتونی ماهی 100000 تومان تو زندگی کسری رو جبران کنی، ولی یه دفعه تو یک ماه 6 میلیون نمیتونی جبران کنی. بعد اون وقت یه انباشتگی بدهی میاری دیگه نمیتونی جبران کنی.
اصلا اینه که مثلا کفش، شما وقتی یه کفش میخوای بخری، اگر از همون قاعده که الان گفتید بخواید استفاده کنید، تنوع باشه، کفش ارزان‌تر بخری، شما در واقع در
حالا مثال همه چی گفتم به اختصار هر چی دیگه، مثلا میگه آقا کفش، میگی باید کفشی باشه که آسیب به بدن نزنه، لوزه باید کنه، اون دیگه هرچی اختصاره. ما نمیگیم برید زیر کیفیت بخرید، ما میگیم هرچی که نیازه، ولی نیاز معقول. نیاز معقول یعنی چی؟ یعنی شهید مطهری اون موقع که همه پیکان سوار میشدن پژو سوار میشد، درسته؟ چرا؟ به اسلام معیارش تو اسراف، غیر اسراف، تو اشرافیگری معیارش اینه، میگه آقا ما به ازایی که داری خرج میکنی خدمتت داره بیشتر میشه یا نمیشه. اسلام موافق مخالف رفاه طلبیه، ولی مخالف امکانات نیست. چرا؟ به شهید مطهری اعتراض کردن چرا شما پژو خریدی؟ گفت اگه من با پیکان بود یه جا میتونستم برم، یه شهر میتونستم برم سخنرانی، الان که پژو خریدم دو تا شهر میتونم برم سخنرانی و تدریس. لذا ماشین پژو من برای نفسانیت و اینا نیست، من برای خدمت به دینه. لذا شده شاسی بلندم اگه اختزا کنن بر من بخرم، بر فرض شما فکر کنید همه معیار ده اختزاش اینه که دارم به دین بیشتر، دارم خدمت به مردم میکنم بیشتر، یعنی خدمت متوقف برای اینکه من شاسی بلند سوارشم. این اسلامی ماشینه. اختزای این که من باید منظم باشم این که ساعت 60 میلیونی ببندم رو دستم، برفرض متوقف بر این باشه ببندم، این اسلامیه. یعنی ولی اگه صرفا 60 میلیون ببندم که چون فقط خوشگل تره، این اسلامی نیست. اینکه حالا حاجی مردم اینجوری زندگی میکنن، کار ما داریم بچه مطلوب میگیم دیگه، لذا مردم اینجوری نگاه زندگی نمیکنن، همیشه هم لنگن، همیشه هم دارن قول میزنن، لذا زنه شوهر 60 میلیون هم داره بهش پول میده ماهانه باز دا گیره، لذا زن و شوهر همه درگیرن. اگه بخوایم طبق روال عمومی عادی جامعه زندگی کنیم، سوا بقیه هم مشکل داریم، همیشه هم زندگی همون تنش مشکله. ما داریم بچه مطلوب رو میگیم دیگه، یعنی میخوایم بگیم که آقا لزوما زندگی متوقف بر درآمد نیست. با همین وضعیت شما تو خرج میخواید همسرت از شما راضی باشه، درست؟ تمام مد از درآمد و خرج کردنش میخواد آقا همسرش راضی باشه از این زندگی، حس رضایت دستش بده. من میگم لزوما با زیاد خرج کردن حس رضایت نمیده. شما بعضی وقتا الان دانشجو اونقدر پول نداری خرج کنی، یعنی نمیتونی رضایت همسرت رو تو حوزه حتی اقتصادی به دست بیاری، میتونی به شرط اینکه به جای اون کسری که تو اقتصاد داری تو امکانات داری با چیز دیگه جبران کنی. مثال به شما نمیتونی خانومتو ببری کیش تفریح، کیش جذابیت داره دیگه، درسته؟ اون میخواد یه رضایت تفریح با کیفیت از شما دریافت کنه، نمیتونی ببریش کیش، ولی ببریش یه جایی ما به ازاش با رفتارات، رفتارهایی که انرژی ده هستن تو اون تفریح انجام بده. یعنی چی؟ مثلا میری تفریح توجهت به خانومت ویژه تر بشه، مثلا اونجا هم نگو خانم تو برو مثلا ظرفا رو بشور، اونجا هم نرو، مثلا یک تفاوت هایی داشته باشه که خانم واقعا حست اون فکر میکنه که کی، اون نمیدونه کی فرق کیش با قشم چیه، اصلا اینا رو که نمیفهمه که، اونم فقط فضای مجازی دیده، چهار تا عکس دیده شنیده. خب دیگه نه باهم میخوام بگم برای انسان تفاوت نداره. چرا کیشو از شما مطالبه میکنه؟ چون مثلا بقیه رفیقاش، چون شوهرشون که تفریح میبرن هیچ، خودشون که هیچ نقش نداره، یعنی اگه هویج میجاست جای شوهر با هویج میرفت تفریح همین اتفاق میافتاد، کارکردی نداشته شوهره، رضا میگه بله چون شوهره کارکرد نداره تفریح با توی بیابونای قم با کیش فرق داره، طبیعتا خیلی فرق داره دیگه، رضا میگه بریم تفریح کیش، ولی اون در از تفریح دنبال دریافت یک انرژی، یه حال خوبه، شما حال خوبه امکان داره به جای اینکه اون مکان به اون بده، شما توی یه مکان معمولی تر ولی با رفتارهای خود جبران کنیم ما کسریش رو، ولی ما معمولا حاضر نیستیم کسری، یعنی بیابونم که میریم میگیم به بالش بده هم بذاری دراز بکشیم بخوابیم، دو روز یه هفته سرکار بودیم جمعه دیگه برای خوابه. نیم الان تو خونه ها اینجوری هست یا نه؟ یعنی شما جمعه شنبه تا پنج شنبه که سرکاری، جمعه میگیری میخوابی تا ساعت 11 تا 12 میگی بخوابیم، در حالی که اتفاقا باید خانم شما ببینه که همونجور که برای سرکار ساعت 7 صبح پا میشی میری هر روز سرکار، باید ببینه جمعه صبح که روز خانواده است اتفاقا روز 6 صبح پا شدی داری نواقص خونه رو رفع میکنی، یعنی میبینی پنجره خراب بوده پیگیر بودی درست کنی، میبینه فلانی، میبینه قرار بوده مثلا فرش بشوری فرش رو انداختی داری میشوری، میبینه قرار تفریح بری از شب قبل به خانومت گفتی خانم فردا 6 صبح میخوایم بریم کوه ها صبحانه اینا وسایل شما آماده کن میخوایم بریم، میبینه دغدغه داری، این انرژی رو میخواد دریافت کنه. اتفاقا برای خانم انرژی که از سمت یک انسان دریافت میکنه خیلی براش مهمتر از انرژی که از سمت یک محیط دریافت میکنه. این آدم ها از انرژی که از آدم هم جنس دریافت میکنن خیلی سطح کیفیتش بالاتر، اون از باب ناچاری، چون میگه خودت کل هویجی بس من رو ببر قشم، حداقل یه اثر یه خوشی به اون بگذره دیگه، دیگه چاره نداریم که. اینا میخوام بگم اینجوری مدیریت میشه. خب نکته بعد بحث آمادگی رفقا خانوادگیه. ببینید بعضا شماها میخواید ازدواج کنید یا نمیخواید ازدواج کنید، خانواده ها مانع میشن، یا خانواده ها اونجور که شما فکر میکنید فکر نمیکنن، یا هر چیزی. شما باید حداقل از چند سال قبل خانوادت رو همراه کنید، خانواده منظورم پدر مادرها، میگه آقا من هر چی مثلا من رفتم دختری پسندیدم، مثلا ماما میگه این به درد نمیخوره، مثلا این فلانه این بیساره، یعنی برای خانواده من ارزش اولی قیافه طرفه، تازه قیافه هم طبعا مامان هم بپسنده نه من، قیافه طرفه، بعد ولی برای من قیافه مثلا اولویت دوم داره، یعنی من برای اول چیزای دیگه سوال میپرسم بعد به قیافه اهمیت میدم، به نمره میدم، درسته؟ خب این تفاوت در ملک داریم دیگه، لذا شما اول کیو میفرستی خواستگاری؟ 90% موردهای شما رو ننتون میسوزونه باعث بعض معذرت، قیافه طرف خوشش نمیاد. تنها چیزی هم که مادرها میان نگاه میکنن به قیافه طرف، حالا استثناءات مادرها رو کار نداریم ما، یعنی بسیاری از بخت شما رو مادرها دارن میسوزونن، بعدش میبینی آخرش میای میگی حاج آقا دختر خوب نیست، از کجا بریم دختر خوب پیدا کنیم؟ قله قاف هیچ. اگر شما مادرتو که داری به عنوان نماینده یا هر کسی دیگه که داری نماینده میفرستی، معیارهات با منطبق بر معیارهای اون باشه، یعنی اون معیارش منطبق بر اونی که شما میخوای باشه، اون موقع میبینی خیلی زودتر به نتیجه میرسی و دقیقاً اون چیزی که انتخاب تو رصد اولیه انتخاب میکنه خیلی نزدیکتر به اون چیزی که شما میخوای. و اینکه برفرض اصلا اونم انتخاب نکرده، خودت انتخاب کردی دختره رو، ها یه جزوه دادید گرفتید، فقط اینجوری انتخاب شد. بعد اگر این اتفاق افتاد خانواده مانع نمیشن، یعنی شما میای براشون تشریح میکنی این ویژگی‌ها رو داره فلان، خانواده نمیگه ای شرفی سرت گول زدن، جنس بونجول انداختن بهت، خودت خبر نداری، تو تجربه نداری، عقل نداری، فلان نداری، من میدونم چی میگذره. چون معیارش فقط داره مثلا یه سری مفاهیم تو ذهنش داره بر اساس اونها داره قضاوت میکنه، شما بر اساس چیزای دیگه داری قضاوت میکنی. لذا اینها رو باید از قبل تو گفتگوهای قبل ازدواج، نه اینکه امروز ما زن میخوام بیا بشینی با هم حرف بزنیم کیو بگیری، نه، از قبل بشین با خانواده‌تون گفتگو کنین. مشکل گفتگو تو خانواده ها هست، این حال و حوصله نداریم وقت نمیذاریم بشیم سر مبانی فکری، نه که بریم کلی اندیشه اصلاحی با پدر مادرتون بحث کنید، نه واقعا این سری بعضا یه مشکلی تو خونه پیش میاد اونو بهانه کنید سرش حرف بزنید، مثلا داره به ماه به خواهرت داره گیر میده، به برادرت گیر میده که فلان، اونجا شروع کنید آه چرا مثلا داری مثلا به محمد گیر میدی، مثلا میگه آره اگه اینجوری نکنه آیندهش خراب میشه. مامان آینده خوب یعنی چی؟ آینده خوب یعنی پول زیاد؟ آینده خوب یعنی این؟ یا آینده خوب اینه که طرف حس خوبی از اون جایی که هست داشته باشه، خودش احساس موفقیت داشته باشه؟ ببین همین داری موفقیت رو در ذهن مال پدرمادرت داری تغییر میدی. اون فکر میکرده موفقیت یعنی پول، هر جا که پول زیاد باشه، بلکه اینکه تو حس خوب نداشته باشی، احساس مفید بودن نکنی، ولی شما داری تغییر میدی. فردا تو انتخاب همسر شما ملاک دیگه مالی نمیگیره.
اگه برعکس باشه چی؟
برعکس هم باشه دوباره با شما کار کنی، یا بالاخره اون فکرش قوی تر شما رو اقناع میکنه یا شما فکر قوی تر رو اقناع میکنی. بالاخره باید خانواده همراه باشه. اگر این اتفاق نیفته ولی اینکه پدر مادر کوتاه بیان، از همون اول یک بدبینی اولیه بین مادر شوهر و عروس به وجود میاد. چرا؟ چون مادر شوهر که مادر شما بشه اصلا این دختره رو مورد مناسبی نمیدونسته، چون همچین حسی داره اولین جلسه‌ای که میاد منزل شما مادرت اون برخورد خوب رو نمی‌کنه. میشه نقطه شروع اختلافات بین مادر شوهر و عروس و کشتن شما این وسط. شما نمیدونی مادر دلشو بگیری، همسر رو بگیری، یعنی میگی خدایا چیکار کنم، یا مجبوری بری به یه سمت اون برو از دست بدی، یا دوتا بار از هر دو طرف کتک بخوری. خلاصه اگر میخوام بگم اینا رو مدیریت نکنید بسیار دچار آسیب میشه تو ادامه زندگی. خیلی از مشکلات سختی هایی که ادامهش پیدا میشه همینه. اصلا علت رفقا، من دیروزم حالا بین خواهران کلاس داشتیم عرض کردم، گفتم علت اصلی اختلاف بین مادر شوهر و عروس آقا پسرها هستن. چرا دقت کن برادر من، چرا خوب دقت کن، اگر مرد روابطش رو بتونه مدیریت کنه، سطح روابطش رو بتونه مدیریت کنه، به هیچ عنوان همسرش با مادرش به مشکل نمیخوره. مثلا به مادرم از من محبت میخواد، همسرم محبت میخواد، به این امکان داره. چرا من باید جلوی مادرم به همسرم محبت کنم که مادرم بگه نگاه کن بچه تربیت کردیم زن ذلیل بشه، فلان بشه، این یه بار تو عمرش تو زندگی به من همچین حرفی نزد، من که مادرش بودم 50 سال. خب چرا محبت کردن به همسر در ملایان غلط؟ در ملایان فقط باید به همسر احترام بذاریم، احترام با محبت فرق میکنه. رضا ابراز محبت تو جمع غلطه. اینو ببینید، اینا روابط غلط، روابطی که دارم میگم مدیریت روابط ایناستا. فکر نکن که توی خونه مثلا مامانت میری توی یه بشقاب با خانمت غذا میریزی میخوری، کار هنری داری میکنی. تو خونه خودت اصلا با یه قاشق غذا بخورید، اصلا هر کاری دلتون میخواد بکنید. ولی شما در منزل ما اقوام یا هر چیزی که داری تشریف میبری این کارا غلطه. احترام باید بذاری. یعنی چی؟ یعنی خونه مادرت که تشریف میبری، بله اول غذا رو تعارف کن به خانومت. چرا؟ چون غریبه است بین شما، یعنی یک شخص مهمانه، اول غذا بهش تعارف میکنی. ولی اینجوری نیستش که بشینی باش توی غذا بشقاب غذا بخوری، دستو بندازی تو گردنش، مثلا نشستی روی موب داری، مثلا الان دیگه اینا یه ذره برای شما بکنم خیلی چیز عجیب غریبیه، چون طرف تو خیابونم زنشو میبوسه. آره اینا خیلی دیگه چیزه.
آره
شما نمیخواد تا آخرش بری خیلی.
یه موضوع مهم از بحث اقتصادی مقفول مون رد شدیم. و اونم این که حالا واقعا بحث مهمی که الان مطرحه خیلی مخصوصا تو جلسه خواستگاری، بحث کار کردن زنه که آیا کار بکنه یا نکنه، در چه سطحی کار کنه.
هیچ مشکل نداره به یک شرط، باید این نگاه زن به کار چیه. نگاه زن به کار اگر دنبال این است که من در حوزه اقتصادی مستقل بشم، محتاج مرد نشوم، مردای فلان فلان فلان، چرا ما باید محتاج مردا باشیم فلان، با این نگاه باشه، این خطرناک. ولی یه موقع است نه، خانومه نگاهش به کار از باب کنشگریشه، یعنی میخواد مثلا یه درسی خونده، میخواد علمش رو بهره ببره از علمش، ولی خودش هم میدونه که کار در اولویت دومه، یعنی تا جایی که به خانواده ضربه نزنه، یعنی اصل نباید کار بشه، هیچ کار هیچ مشکلی نداره، یعنی قواعد کارم رعایت کنه دیگه، اون محیط کارش چجوری رفتار کنه اینا ملاحظاتش باشه، ولی کار مشکل نداره. ولی اون نگاهی که پشت کاره خیلی مهمه ها، اون نگاه جاهای دیگه، حتی کارم نکنه اگر خانم همچین نگاهی داشته باشه خطرناک. خطرناکه، چون همیشه دنبال اینه که مستقل بشه، همیشه دنبال اینه که هیچ وقت از شما اطاعت پذیری نکنه، یعنی تحت مدیریت شما قرار نگیره، و این دیگه اصلا خانواده دیگه اصلا میپاشه از هم دیگه، چون یه خانواده باید یک مدیریت واحد داشته باشه. لذا اینو باید دقت کنیم.
راهی اوقات هست بخاطر همین کار از اون تربیت فرزنده منی
بهش قفلت میشه. خب عرض کردم دیگه، گفتم اولویتش باید خانواده‌اش باشه. یعنی یه موقع از تربیت فرزنده رو میتونه جمع کنه، مثلا میگه آقا بچه‌ای داریم، برفرض من اگه یه شیفت برم کار، با شما تنظیم کرده شیفتاتون رو مقابل هم تنظیم کردید، اون موقع که صبح مثلا مامانش هست، مامانش نگه می‌داره، بعد از اون بچه رو به شما تعمیر، یا شما کارتون یه جوریه که بچه رو میتونی با خود برای سر کار، یا خانم خودش کارش یه جوری بچه‌ش رو میتونه برای سر کار، اشکال نداره. اینا مهد نباید بذاره، دقت کنید، اینا آسیبی تر. اونا دیگه تو تربیت فرزند باید ببینید تربیت فرزند چیاست که جلوگیری کنید، اینا قابل مدیریته، اینجوری نیست که. ولی یه جام شاید واقعا اختزایش این باشه که آقا واقعا دیگه سر کار نره، اگه خانم فکرش این باشه خیلی راحت کارشو میذاره کنار، اگه اولویتاش درست تنظیم شد. مثل اینه که شما اولویت اولتون برفرض میشه اخلاق، اولویت دومتون میشه پول، لذا به خاطر پول حاضر نیستید دروغ بگید که پول بیشتر به دست بیارید، ولی اگه اولویت میشه پول، حاضرید به خاطر پول هر غلطی بکنید پول دست بیارید. لذا اون اولویتاش بستگی داره. ولی اینکه الان هم پول دارم هم راست میگم، اگر تضاد کرد قطعا اولویت اولو برمیدارم. نقطه بعد آمادگی خانوادگی هم هست کردم دیگه بیشتر دیم. پس خواستم که خانواده ها رو همراه کنید، کار کنید روشون، هر چیزی که فکر میکنید. اینم از این بله. یه نکته دیگه بحثه،
یه چیزی بگم رد شدیم ازش، این که گفتید وقتی یه دروغ میگی دیگه اون خانم یادش نمیره که دروغ گفتی، ولی یه جایی دروغ هم نگفتی، ولی میگه از کجا من تو به من دروغ نگفتی.
خب این به مرور درست میشه اگر سوء زن چرا به اگر این علتش اینه که یا من غیر مستقیم یک مثلا اومدم روابطم با دیگران رو گفتم، مثلا میگم دیروز رفیقم بهم زنگ زد، یا مثلا رفیقت بهت زنگ میزنه میگه کجایی، مثلا اون بنده خدا که زنش به این زنگ زد گفت کجایی، گفت خونه بابا تو دستشویی بود، گفت همونجا غذا تو بخور، من خونه بابام میشه امروز نهار نذاشتم. لذا طرف دروغ، تو به خودش دروغ نمیگی، وقتی میبینه به اطرافیانت انقدر راحت دروغ میگی میگه کجا منو به منم دروغ نگی، خیلی دروغ بود. لذا عرض کردم ما لزوما رفتار مستقیممون با همسرمون نیست که روش اثر میذاره، رفتارمون با دیگرانمون داره اثر میکنه، یعنی داره میبینه که من با مادرم که 20 سال برای من زحمت کشیده چجور زحمتاشو الان دارم باش برخورد میکنه. میگه ببین این که نمک نشناس برای مادرش بود، فکر نکنید خانم ها دوست دارن که مثلا تو به خانم مامانت هرچی گفت بزنی کنار، هرچی خانومت میگه رعایت کنی، نه، مدیریت باید بشه که نیازهای خانم رفع شه، نیازهای باید ببینه که برای پدر مادرت همچنان احترام قائلی، تکالیف داری، تعهد داری، مسئولیت داری نسبت به اونها. اون وقت اون تو ذهن ناخودآگاهش میگه ببین این همون طور که پدر مادر زحمت کشیدن داره جبران میکنه بی تفاوت نیست، قطعا اگر منم تو این خونه زحمتی بکشم اینجوری نیست که بی توجه باشه و اصلا یه روز بزنه زیرش بره، این آدم مسئولیت پذیره. لذا اینا همه اثر داره، رفتارهای غیر مستقیم ما، من تا تلفن حرف میزنم کاری هم هست میگم فاکتور رو بنویس، اون پشت تلفن داره صداش هم میاد میگه آخه این جزء اون قانون نیست، میگم مهم نیست بزن نمیفهمن، بزن نمیفهمن، اون داره میشتره میگه فردا یه کارایی میکنه که به خیال اینکه من نمیفهمم خب معلومه این شوهر نمیشه بهش اعتماد کرد خیلی، لذا کم کم سوء زنا بیشتر میشه، کم کم اتفاق. یا حتی تو نوع شکل گیری رابطه ها، میگه ما رابطه قبل از ازدواج رو غلط میدونیم به هر بهانه‌ای، حتی به بهونه ازدواج، یعنی بگیم من خب دو ماه ارتباط داشته باشم بعدش باشه ازدواج کنم، حالا آسیباش سر چیه کار نداریم الان چون محل بحث ما نیست، ولی دقت کنید نقطه آشنایی شما با خانم برای اون سوء زن ایجاد میکنه در آینده. مثلا چی شد شما تو دانشگاه با ایشون آشنا شدی؟ به هر دلیل و به این محکمی هم نخوردید به هم دیگه، به هر دلیل یک مثلا بالاخره آشنایی، مثلا خندیده تو کلاس یه چیزی گفته خوشت اومده یه ارتباط اینجوری، بعد گفتی مثلا چقدر شما اخلاقتون خوبه فلان بیسار، مثلا یه رایان نور رفتی آه شما اینجوری که پیش برید بچه ها میفهمن کیا، کم کم دارید لغید دقت کنی چی داشتم میگفتم. نقطه آشنایی، میگه آقا من راهیان نور رفتیم مثلا، این مثلا ما یه کاری کردیم خوشش اومد خلاصه آشنا شدیم و اینها، بعد کم کم اگر یه ذره مثلا تو زندگی که برید به خاطر مشغله کاری بی‌توجهی شما زیاد بشه که این حس کنه شما دیگه دوستش نداری، میدونی چیه حس میکنه؟ میگه این چجوری با من آشنا شد؟ یه لبخند، یه جزوه، مگه کم دختر داریم تو این جامعه لبخند میزنن؟ جزوه هم دارم، تازه راهیانیم هر سال هم میرن، کم دختر از کجا معلومه که همجوری که این خامه لبخند من شد خامه لبخند دختر دیگه نشه؟ لذا دقت کنید حساسیتش نسبت به شما بالا میره. شما میای میگی تو محیط کارم، میگه تو محیط کار کیا هستید؟ میگی مثلا دو تا آقا فلان، حالا اینا رو خیلیش به زبون نمیاره ولی مطمئن باش یه روز پاشو میذاره تو محیط کار شما که مطمئن بشه اونجا زنی هست یا نیست. اگر حس کنه زنی تو محیط کار شما هست، فوق العاده رو کارهای شما حساس میشه. میگه چجور من تو دانشگاه یه ترم با ایشون کلاس داشتم، یعنی برفرض چند جلسه تو یه ترم من دلشو بردم، این آدم اینقدر دلش دم دستی بود من بردم. اون تو محیط کار 6 سال داره با اون خانم باش کنارش کار میکنه، تازه روزانه 8 ساعت ثابت داره کار میکنه، تازه موظفه باش تعامل کنه، تعامل کاری موظفه باش جلسه بگیره، موظفه بهش جزوه بده، موظفه بهش کار بده، همه این تعاملاتش اینقدر با من دانشگاه اینقدر تعاملاتم حداکثری نبود، همه اینها لذا شک میکنه. نمیگم به شما، گفتم زمینه ها شما ایجاد میکنیم دیگه. مگسه رفت تو گردم دیدی؟ خب نه اومد بیرون ها، اومد بیرون، عذاب الهی، یعنی میگه دروغ نگو علکی. پس بدونید که ما با اگه بستر سوء زن رو ایجاد نکنیم، حتی بعضی وقتا بستر سوء زن به نحوه آشنایی مون برمیگرده، اونش خودش یه بستر سوء زن که تو آینده بر اساس اون منو قضاوت کنه. بله، ملاک انتخاب همسر. یکی دیگه موندش آمادگی روحیه که بعداً برید در موردش فکر کنید، تحقیق کنید چیه. خب چیه؟
دیگه ما فکر کنیم الان اینجا نمیدیم.
خب به رفقا چقدر وقت داریم؟ تا ساعت چند کلاس؟ تا ده رو. خب ببینیم در بحث انتخاب همسر، اولا خواهش میکنم تو انتخاب همسر مقدمه شون خودشناسیه هستا، حواستون باشه. حالا استاد بزرگواری که قرار بیان با موضوع سلیقه شناسی یا همون خودشناسی که خودمون رو چجور سلایق خودمون ویژگی خودمون رو بشناسیم، اونا رو توجه ویژه کنید، ولی بدونید که ملاک های انتخاب همسر خیلی ریزاش برمیگرده شخصیه. یه سری ملاک های شخصی داریم که ما الان ملاک های شخصی رو قرار نیست بحث کنیم، ما یه سری ملاک های کلی رو میخواییم بگیم که اولویت هاشو عرض کنیم و سر اونا بحث کنیم، بعد شما ملاک های شخصی تو میاد میذید تو قالب اینا، چون ما به ازای آدم ها ملاک های فردی فرق میکنه. شما روی مسئله رو ساعت دختر حساسی، بنده حساس نیستم، اوشون رو عینکش حساسه، اون یکی روی اینکه دختر بخنده دندوناش زیاد معلوم باشه بعدش میاد، اون یکی بعدش خوشش میاد. مثلا هر کسی یه سلایق فردی داره، یه ویژگی فردی هر کدومون داریم به اختزار شخصیت و خاصه خودمون، اونها ما کانند. ببینید رفقا تو ملاک های انتخاب همسر ملاک های متفاوتی عرض میگن و هست، و ما الان عرض میکنیم و سعی میکنیم سطح اهمیت هر کدوم ببینیم کدوم هر کدوم چقدر نقش داره. ملاک اصلی و بنیانی و هرچی که شما دوست داری کنار اصلی بذار مترادف با اصلی انتخاب همسر، که اگر میگیم هم کفن، اگر میگیم زن و شوهر باید متناسب باشن، ملاک این تناسب، تناسب در چیه؟ تناسب در فهمه. تناسب در فهم. اگر این تناسب باشه، الان یه ذره باز میکنیم تناسب در فهم یعنی چیا. اگر این تناسب در فهم باشه ولی ملاکای دیگه نباشه، مثلا سطح اقتصادی خانواده‌ها خیلی متفاوت باشه، سطح علمی اینها خیلی متفاوته، اون مدرک دکتراست این بی سواده، سطح فرهنگیش این لوره، این ترکه، نمیدونم این تهرانیه، این قومیه، این فلان، این شمالیه، این جنوبیه، هر کدوم از اینها میشه سطح فرهنگیاشو متفاوته. اگر این باشه همه اینها قابل جبرانه، قابل مدیریت. یعنی چی سطح فهم؟ سطح فهم یعنی درک فرد، درک اون فرد از اتفاقات و واقعیت های بیرونی. مثلا خانم اولا درکش اصلا از زندگی چیه؟ اول زندگی برای چیه؟ ببین طبیعیه کسی که میاد برای خوشگذرونی میاد تشکیل خانواده و زندگی میده، با کسی که اومده زندگی کنه دنبال یک هدف خاصیه، خب اینا خیلی با هم جلو نمیرن، یعنی تو زندگی فوق العاده با هم به مشکل میخورن، خیلی به مشکل میخورن. من دارم یه جای کارو سخت میکنم، جای دیگه رو دارم راحت میکنم که دیگه دستتون بازتر بشه، که دارم میگم که دست رو کجا بذارید که دیگه اون چیزای فرعی که حاج آقا اگه اینجوری باشه من از کجا برم هم فهمه، هم سطح اقتصادی، هم مدرکه، هم فرهنگ پیدا کنم؟ نیست. لذا ما داریم اصلی رو میگیم که اینا اگر بود بهتره، نبود اشکالی نداره. مثلا فهم خانم از تفاوت‌ها چیه؟ یعنی در مقابل با تفاوت‌ها فهمش اینه که باید چی کار بکنیم؟ میپذیرد تفاوت‌ها را یا نمیپذیرد؟ لذا اگر خانم تفاوت‌ها را میپذیره، طبیعتاً این رفتی تو زندگی میفهمه آقا اینه اینه، بعد میاد میشید با هم گفتگو میکنید، یه تعامل، یه قراری با هم میذارید، زر اون کتا میاد، در شما کتا میاد، فهمیده که آقا اصل تفاوت درست است، نیازه و باید هر دو طرف با هم مدیریت کنن. درست شد؟ نمیدونم سطح فهمش از فلان مسئله، هر چی که شما فکر میکنید دیگه میشه سطح فهم. لذا اصطلاحا نگاهش به قضایای مختلف خیلی مهمه. و این یه خانم سطح فهمش از مدرک پزدادنه، لذا اگر خانمی سطح فهمش از مدرکش اینی که مدرک اصل فلانه، شما اگر دو تا دکترا هم با هم زندگی کنن به مشکل میخورن، مدرک ملاک نیست. ولی امکان داره، دقت کنید، شما یک خانومی پولدار، یک آقایی سطح اقتصادی متوسط داره، معمولا عموما میگن با یه همچین فردی ازدواج نکنید، چرا؟ این وضع خانوادهش خوبه، فلانه بیساره، در این قاعده عمومی نیست. بسیار افراد داریم که دختره درسته وضع اقتصادی پدرش خوبه، ولی یک فهمی، به یک فهمی رسیده که آقا مادیات اصل اولی نیستن. آفرین. چرا میرسن؟ چرا هستن میرسن؟ ولی حالا عرض میکنم این کشف کردنشه، شما بر اساس ظاهرشون داری قضاوت میکنی. مثلا ببینی اینم ساعت گرون قیمت انداخته، کفش گرون قیمت پوشیده، ماشین گرون سوار میشه، این چون الان داره استفاده میکنه، ولی لزوما به این نیست که الان این نباشم نمیتونه زندگی کنه. سطح فهمش عرض میکنم اینا، چون مگر اینکه با اون خانم صحبت کرده باشی به این معنا که واقعا پیگیری کرده باشی که اندیشه‌شو در بیاری، ولی از ظاهر میشه فهمی کردی این کارا.
خب یه چیزی بگم، این وسط این خلل سنی هم پر میکنه این فهمه؟
بله الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، آره ملاک سنی و اینه همه رو عرض میکنم،
مشکل زیاد
عرض میکنم، دقت کنین ایشون اومده بگیره بره،
این گرفتی
رو آره دنبال امضاست دیگه، منظر یه امضا کنه که آقا بالاخره همین ادامه پیدا کنه یا نه. پس ملاک مادیات رو اصل میدونه تو نظام ارزش گذاری ذهنیش، ولی من اصل نمیدونم. اگر این خانم اگر اصل بدونه، دقت کنین، اگر اصل بدونه قطعا به مشکل میخورید شما، چون یه سری توقعات زیادشون شما از عهده برآوردنش در نمیاد. ولی اگر نداشته باشه، یعنی اگر خانومه تو سطح فهمش اینه زندگی ساختنیه نه یافتنی، یعنی بفهمه، اینو میفهمه که بابا ما باید زندگی رو از صفر خودمون بسازیم، نه اینکه باید بریم از دست پدر مادرامون بگیریم. اتفاقا وقتی باباش هم بخواد یه چیزی میگه نه بابا بذار خودمون، لذا این آدمه مشکلاتش هم نمیده هی بین اون بگه، میگه باید بسازیم. یعنی فهمش از زندگی اینه، یا هزار مسئله دیگه. ولی حالا برعکس باشه، دقت کنید، خانمه سطح زندگیش پایینه، آقا سطح زندگیش بالاه، معمولا اینو میگن مشکل نداره، درسته؟ میگن چون آقا میتونه تأمین کنه دیگه، تازه بیش از حدم تأمین میکنه و کیفم میکنه. ولی اگر همین خانم فقیر نگاهش به مسئله مادیات اصل باشه، فقیره، ولی از این بابه که چون گربه دستش به گوش نرسید گفت پیف. ولی این آدم وقتی بیاد اینجا ببینه دستش رسیده، یه جولانی میده، شرف شما رو به باد میده. چرا؟ چون این آدم اتفاقا تا الان هم عقده دارد، عقده نداشتن دارد، به صورت عادی که هیچ، عقدش هم سر شما خالی خواهد کرد. لذا خواهد بگم تناسب در فهم اصلا به پولداری و غیر پولداری نیست. لذا شما بعضی فکر میکنه طرف میره دهات زن میگیره، یا از دوستاش زن میگیره، میگه آجا اونا توقعشون کمتره، بعد میاد تو زندگی میبینه این از دختر پولداره بیشتر داره توقع میکنه. بابا دختر پول داره حداقل نمیگفت فلان، حداقل خونه باباش رفته بود فلان جا، این نرفته، رو ده برابرش هم داره از من میخواد، منم نمیتونم، میگه نمیتونستی بلکه زن گرفتی. لذا اصلا لذا ملاک پول غیر پولداری نیست. پس ملاک فهمه رفقا، ملاک فهمه. چجوری من میتونم فهم طرف رو بشناسم؟ یک، از نوع سوالاتی که توی خواستگاری میپرسم. شما میرید خواستگاری، چه رنگی دوست داری؟ چه غذایی دوست داری؟ دوست داری مثلا تا چه مدرکی دوست داری درس بخونی؟ فلان. به نظر شما، شما دوست داری که مرد شما فلان مثلا از اطاعت پذیری داشته باشی از همسرتون؟ میگه بله، من اصلا مطیع 100% همسرم هستم. چرا؟ چون همش سوال داریم از مطلوبهای اون میکنیم، اون با مطلوبهاش داره به ما جواب میده. ما باید در سوالات دنبال کشف اون، اصطلاحا میگن فکر نهان و شخصیت پنهان طرف باشیم، نه اون چیزی که رو داره بازی میکنه. معلومه الان من به شما بگم صداقت خوبه است، میگی بله من اصلا مخالفه. کدوم زن دختر بسدی تو خواستگاری برم بگن نه ما صادق نیستیم؟ همه میگن ما صادقیم. رضا 90% هم که دروغ به من گفت، گفت صادقم، صادق نیست. چرا؟ چون اون لحظه شما گفتی که به نظر شما زن و شوهر باید با هم صداقت داشته باشن، یعنی بر من صداقت خیلی مهمه. گفته بله اتفاقا بر من از شما مهمتره. اصلا صداقت نباشه زندگی پیش نمیره. ولی تو عمل واقعا تو واقعیت خودش اینجوری نیست. صداقت و فرع بر خیلی از مصالح دیگه میدونه. یعنی میگه اگر همه چی درست بود، آره صداقت برای اون کنار شوهر من قبول داره. یعنی اینا رو دیگه اونجا به زبون نمیاره، از مطلوبش میگه. ولی آیا شخصیتا هم اینجوری هست؟ نه. لذا سوالات، باید سوالاتتون معمولا از چیزی باشه که اوشون براش محقق شده، یعنی باید از گذشته طرف سوال بپرسی، نه که بگی تا حالا شراب خوردی یا نخوردی، تا حالا دختر بازی کردی یا نه، مثلا دوست پسر داشتی یا نداشتی. اینا که معلومه نباید اینجور چیزا سوال بپرسیم، چون اینا در فرضم کرده باشه ما نباید این کار نداریم، مگر اینکه حالا باید قبلش تحقیق کنیم که دختر سالمی باشه. ولی من حق ندارم تجسس کنم توی یه سری مسائل، ولی اینکه طرف یه گناهی کرده، آقا برفرض توبه کرده، واقعا هیچ کی هم خبر نداره، خودش و خداش، نه اون وظیفه داره به شما بگه، نه شما وظیفه داری ازش بپرسی. بله یه مقصد گناهی کرده، مشهوره تو جامعه، فامیلاش میدونن، میدونی اصلا دیگه آبرو نداره، اون یه هفت دیگه است، یه گناهی کرده، من نیازی تجسس کنم هی برم مثلا فضای مجازیش با بالاخره آقای الف که مثلا دسترسی داره همه عکسای اینو ببینه، مثلا اینم مثلا 50 سال پیش که برای عکس برای فلانی فرستاده چی بوده مثلا، اصلا نیازی نیست این کارا رو بکنید. تجسس تو امور شخصی که اصطلاحاً طرف امکان داره تو اجازه، اسلام میگه آقا اگه کسی شب گناه کرد، حق نداری صبح با نگاه گناهکار بهش نگاه کنی، شاید نصف شب باشه توبه کرده. اصلا حق نداریم نگاه گناه بکنیم بهش.
مثلا
عرض میکنم دیگه، مثلا از گذشتهش سوال میکنیم، مثلا میخوای ببینی آقا ایشون در آینده برای همسرش جایگاهی قائل به عنوان مدیر خانواده یا نه. یعنی تن به مدیریت شما اصطلاحا میگیم از نگاه اندیشه‌ای، یا یه موقع من میگم تو زندگی ضعیف عمل میکنم اونم دیگه بالاخره تن نمیده به مدیریت من، اون یه دیگه است. ولی اصلا خب نگاهش چیه؟ باید ببینید احراز کنید اینه که ببین را الان تن به مدیریت پدرش داده یا نه. یعنی ببینید الان بدون اجازه پدرش با رفیقاش میره تفریح یا نمیره. اگر بره مطمئن باش بدون اجازه تو هم میره. اگر رفت اون وقت تو بهت بر میخوره، اون وقت تو بهش شک میکنی، اون وقت این شک لامصب هم اگه تو دل آدم بیفته دیگه این دل دل نمیشه، دیگه نمیتونی دل اصلا نمیتونی درست زندگی کنی، سالم نمیشه این زندگی. لذا باید از گذشته تر میخوای ببینی آقا تو حوزه مثلا دختره الان شاغله، مثلا رفتی خواستگاهش هم شاغله، میخوای ببینی مثلا بعدن هم تو حوزه اقتصادی چجوریه، مثلا هر کاری با پول خودش بخواد انجام میده. مثلا این معمولا شما مثلا درآمدتون چه راهی خزینه میکنید، مثلا میگه فلان، میگه مثلا اگه پدرتون مخالفت کنه با تالا شده پدرتون مخالفت کنه سر خرج کردن توی مسئله ای، مثلا میگه آره مثلا میخواستم برم بدم یه ماشین بخرم، بابام گفت الان به صلاحت نیست فلان ماشین، مثلا دختر مجرد فلان الان ماشین نمیخواد. مثلا میبینی اون موقع چه واکنشی نشون داده به پدرش، یعنی رفته خریده گفته پول خودمه، یا نه مثلا منطق باباشو دیده منطقی پذیرفته، یا به هر دلیل. شما فکر کن شما حالا اون بابایی، قطعا مطمئن باش این آدمه اگه کار اقتصادی کنه به شما هم تسلیم شما هم نمیشه، لذا اون ساز خودشو میزنه، شما هم ساز خودت. و برای مرد این اذیت کننده است که همسرش ساز خودش رو بزنه و مرد در جریان نباشه، فوق العاده شکننده است برای مرد، چون مرد تمام اعتبارش به اقتدارش، تمام شخصیت مرد در خانواده به اقتدارش. اگر اینم شکست بچه‌م دیگه تو این زندگی درست تربیت نمیشه، خیالتون راحت بشه. یعنی اگر مرد تو زندگی اقتدار نداشته باشه، زن اون جایگاه خودش رو حفظ نکنه، تو اون خونه بچه درست تربیت نمیشه. یه صلوات خط کنین. بذارید یه ذره بریم جلو. پس یکی از راه‌هایی که همکف سطح فهم رو میشه تشخیص داد نسبت لذا باید مصداقی کلی نباید. شما از پدرتون اطاعت پذیری دارید؟ بله ما کاملا اصلا اطاعت مطیع پدرمون هستیم، اصلا کاری نداریم جز اطاعت پدر. نه بله، برو یه مصداق مثال بزن، بگو مثلا شده تا حالا یه لباسی خودت بخوای پدرت مخالف باشه چی کار کردی؟ ببینید این آدمه تو اون مشکل چه منطقی به خرج داده، چون قطعا از این اختلاف نظرها بین شما و اونم پیش میاد. اگه بین اون و باباش پیش اومده، بین شما علاخه بین اون و باباش پیش اومده، بین شما و اونم پیش میاد. ببین تو اون اختلاف نظر بین اون پدرش این چه تصمیمی گرفته، مطمئن باش طبق همون منطق باز با شما هم تصمیم خواهد گرفت. پس این یکی سوالات. دو، سطح فهمش رو میتونی از خانواده‌اش بفهمی. یعنی ببینید خانواده‌شون تو چه فضایی هستن، اینا همه قرینه‌اند دیگه، میشه بعدی ها میشن قرینه، اصلیش من از طریق خود طرف میتونم کشف کنم، این بقیه کمک کننده است. مثلا یه سری سوالات از پدر مادره میخوام ببینم فضای زندگیشون چجوریه، مثلا میگم رابطه پدر مادره با هم چجوریه، تو خونه ای اگر اون بزرگ شده باشه مادره دائما زده تو سر پدره، این دختره یاد گرفته که زن باید تو سر مرد بزند، تو سر شما خواهد زن، چون این تو خونه بزرگ شده که مرد تو اون زندگی جایگاهی نداشته، لذا برای مرد شخصیتی قائل نیست. مرد رو یه عنصر علاف فلان میبینه که صرفا گاو شیرده، بره کار کنه پول در بیاره بده زن، هیچ خاصیت دیگه نداره. وقتی تصورش نسبت به پدر خودش این باشه، یعنی تصورش نسبت به مرد، چون اون مگر اینکه چه استثناءات داره اینا همه ها، همین ما داریم قاعده عمومی شو داریم عرض میکنیم، استثناءات داره، مگر اینکه چقدر دختر منطقی باشه چقدر فلان، که اینا معمولا که امروزه مثلا تو بحث های روانشناسی تو بحث طرحواره درمانی میگن معمولا اینا میشه یه گره های ذهنی، طرحواره هایی تو ذهن اون فرد به همین راحتی هم قابل جبران و از بین بردن نیست، زحمت میبره. مثلا بعضا یه طرحواره خاص رو میبینید 5 سال 6 سال روش باید کار کنن تا اون طرحواره رو حلش کنن، که بر اساس اون طرحواره ها این داره رفتار میکنه. خب خانوادهش، دو از طریق رفقاش باید نظارت کنی. یعنی باید ببینی با چه جنس آدمای این رفیقه، با چه شخصیت هایی ایجاد رفاقت کرده. ببین در اسلام داریم که فرد بر دین رفیقشه. ببین شاید این آدمه ظاهرسازی داره میکنه برای من، ولی من از طریق رفقاش میفهمم که این شخصیت حقیقیش یه چیز دیگه است، ولی با حجابه ها، ولی با حجاب فلان بیساره، ولی میبینی در اصل حجاب قبول نداره. با حجاب چون باباش الان فعلا یا فرهنگ خانوادگیشون هر چیزی میگه با حجاب، از روی فهمش نیست که با حجابه. از سطح رفقاش میتونیم بفهمیم که چجوری. حالا رفیقاشو نیازی شما برید رفیقاشو خیلی ارتباط بگیرید باهاشون. آره شما همین که مثلا میگم شما مثلا آره یعنی مورد عوض شد. شما همین که مثلا اگر خواهرتون ترجیحاً مادرتون اینجور فضا وارد نکنید، مثلا خواهری دارید، دختر خاله ای دارید، نمیدونم فلان، یه فرد فهمیده ای که بتونی بهش یه سری معیارا بدی، بگی با این نگاه برو یه مثلا رصدی بکن، مثلا برو یه دانشگاهشون مثلا یه چرخ بوری بزن، مثلا رفیقاشو ببین، فلان کن. ببین شما حتی میتونید شماره رفیقاش از خود دختر خانومه بگیرید، یعنی خواهر شما بگیره، شما مادر شما بگیره، بگی مثلا میخوام یه سوالات. اون فکر میکنه که مثلا شما میخوای از رفیقاش یه سری سوالات بپرسی، زنگ میزنه به رفیقاش میگه ببین هر چی گفتم بگو خوبه ها. بعد دیگه نمیدونه که من اتفاقا از رفیقاش نمیخوام سوال بکنم، من فقط شخصیت رفیقاشو میخوام ببینم. جا میخوره. لذا همه فکر میکنن که ما میخوام ببینیم سوال بپرسیم از رفیقاش این دختر خوبیه، میگه معلومه بگید فلانی، بگید دختر خوبی نیست، فردا از تو همین از من تحقیق میکنن ها. حواست باشه. همونجوری که شما به سلام با هم تیم میکنی اونا هم همونجورن. آره
ما اون بر نمیگفتید که لو بده، یارو اون بر نمیگفتید که لو بده.
من دیروز یه سری سوالات حالا متناسب با آقایون به اونا مثلا یکی دو تا نمونه سوال گفتم که از آقایون بپرسید پتشونو بریزین رو هوا. خب حالا وایسا، بعد بهشون گفتم اینو، من بهشون اینو گفتم، به شما هم دارم میگم، گفتم که خانم حواستون باشه من اینا رو همه جا دارم میگم، قطعا آقا به سلام از من شنیدن، آنتیتزش هم طراحی کردن، یعنی میدونن که اگه خانم این سوال پرسید آقا انصاری گفته، پس ما این سوال رو اینجوری به جوابشو میدیم که نفهمه باز. رضا شما دارم که ما هم چون این سوالایی که ما داریم تو کلاس ها میگیم اینده همه جا میگیم. رضا شما باید بشینی طبق معیارهای حتی شخصی و معیارهای اصلی خودت بشینی سوالا، فقط من معیار دارم گفتم از گذشتهش بپرس، از اون چیزایی که محقق شده، نه اون چیزایی که میخواد، چون انسان در گروه اون چیزی که عمل کرده است، نه در گروه اون چیزی که میخواد عمل کنه. اون مسلم نیست، مردده، ریسکی آدم به خاطر اونا، به خاطر اون وعده ها بره کاری انجام بده. اون چیزی که تا الان انجام شده بالاخره اوجیتش بیشتره. پس از طریق رفقاش هم به ما کمک کننده است که ما میتونیم سطح فهم و شخصیت فرد رو ببینیم. خب سطح فرهنگ، اقتصاد، اینها همش میشه فرد. اگر این باشد ما سن چی؟ اختلاف سن چی؟ امکان داره یک کسی 20 سال باشه، یک کسی 30 سال، ولی سطح فهم این 20 ساله 30 ساله به اندازه 20 سال است، این به مشکل نمیخوره. ولی اگر 20 ساله سطح فهمش به اندازه 20 ساله باشه، 30 ساله به اندازه 30 ساله باشه، نمیتونن با هم زندگی کنن. ولی یه قاعده عمومی میدن، دقت کنید، اینا دیگه میشه تجربی احصایی دیگه، تحقیقی که تا الان رصد کردن، میگن عموماً بین مثلا اختلاف دختر و پسر مثلا بین 2 تا 4 سال خوبه
پسر بزرگتر
باشه. ولی امکان داره رفقا، امکان داره دختر از شما بزرگتر باشه ولی باز زندگی موفق باشه، چون ملاک اصلی سطح فهم بود. ولی قاعده عمومی میشه، قاعده عمومی میشه، ولی استثناءات داره. مثلا دختر باید 2 یا 4 سال کوچیکتر باشه. چرا؟ چون معمولاً آقایون دیرتر به اون رشد فکری میرسن، خانم ها زودتر میرسن، لذا خانم ها باید 18 سالش باشه که تو 20 سالت 22 سالت شد از اون بالاتر بشی. اگه 18 سالت شد عموما میشن پایینتر یا برابر، که اون موقع نمیتونه، آقا اون وقت نقطه ضعف آقاست. ولی عرض کردم برعکس داریم، یعنی پسر 13 ساله داریم سطح فهمش به اندازه یک انسان 60 ساله است، اینم داریم. این دیگه بستگی داره هر کسی چقدر رو خودش کار کرده باشه، چه جوری زندگی کرده باشه. ببین شما الان تو از رزمنده ها و بچه های شهدای دفاع مقدس خودمون ببینید، بعضی از شهدای 13 ساله شاخص ما داریم که اصلا میبینید وصیت نامش رو میخونی فکر میکنی یک امام مثلا امام خمینی همچین وصیت نامه نوشته. اصلا به چه اصلا بچه 13 ساله چرا باید به این دغدغه‌های به این بزرگی داشته باشه؟ خب بچه 13 ساله دنبال اینه که مثلا کفشش آبی باشه یا قرمز، الان درگیر اینه. الان چجوری میشه که بچه 13 ساله رشد شخصیتی، شما میدونید دیگه یه سن فیزیکی داریم یه سن شخصیتی داریم، لزوما اینا با هم یکی نیست. امکان داره من 20 سال سن جسمانی و طبیعیم باشه ولی 10 سال سن شخصیتیم باشه، رفتارهای من بروز میده که سن شخصیتیم چقدره. بفهم
تو بس سن پس شما داریم
میفرمایی
که اصلا
مطرح نیست
که
سن دخترم اگه
بیشتر هم
باشه. گفتم اصل نیست ولی به صورت عمومی بهتره، چون اون چیزی که ما دیدیم و اون چیزی که کل اصطلاحا میگن روانشناسای عالم دارن میگن، میگن به صورت عمومی اینه که خانم ها باید 2 سال کوچیکتر باشن یا زندگی موفق تری دارن.
بیشتر باشه مثلا چند سال بیشتر باشه؟
معمولا 1-2 سال دیگه، نه دیگه خیلی اختلاف هم نیست. چرا؟ چون خیلی اختلاف میشه اون وقت حس مادری بهش دست میده. ما به من ندیدم. استثناءات هر جایی حکم، ولی شما عقل همیشه حکم میکنه که طبق استثناءات زندگی تو نچینی. بله بله، پیغمبر شخصیتش به اندازه 60 سال حضرت خدیجه هم بالاتره، اصلا قابل مقایسه نیست اینا. مهم اینه که شخصیتت به حدی باشه که اون خانم کرنش کنه در مقابل شما، ولی وقتی اون سن بیشتری گذرونده و تجربه های بیشتری داره و شخصیت شما هنوز اونقدر قوی نیست، چرا باید اون در مقابل شما کرنش کنه؟ میگه این بچه ای تو هنوز تو عالم ندیدی چیه که بل کرنش به زور نه. خب دقیقا نه اصلا این رفقا همکف بودنی که ما تو روایت داریم، همکف بودن معنیش همین تناسب در فهمه. لذا شما اصلا حضرت امام برید شهید بابایی، شهید چمران، برید زندگی نامه اینا رو بخونید. برید شهید چمران با یه دختری ازدواج میکنه که 1 مسیحیه، 2 بیهجابه، 3 خانواده اشرافیه توی لبنان. تناسبه چی شد پس؟ 2 این ایرانیه، اون عربه. 3-4-5 هیچ کدوم از این شرایط فرعی رو نداره. تنها چیزی که داره تناسب در فهمه. چجوری شهید چمران کشف میکنه؟ همون نقاشی که توی دهلاویه اینا عکس شمع تو تاریکی اینا که میبینید، شهید چمران خب اینو نقاشی میکشیده، بازخورد میگرفته، یه بار میبینه دقیقاً اون منظوم فکری که منجر شد که من نقاشی رو بکشم چه قصدی داشتم، میخواستم چه پیامی رو بدم از این نقاشی. میبینه تو بازخوردها دقیقاً یه کسی هست که همین بازخوردی که همون چیزی که من فهمیدم و بود کاغذ آوردم رو فهمیده. لذا انشالله اون از این طریق ابراز میکنه. حالا شاید قرائن دیگه داشته کار نداریم ها، ولی خب میگم سطح فهم. بعد جوری میشه که حالا از یه طریقی با همون خانم آشنا میشه و فلان، میگن این همون خانومی که اون بازخورد داده. ایشون میبینه که بالاخره میرن شهید صدر رو واسطه میکنن برن خواستگاریش. وقتی میرن خواستگاریش، خب شهید صدر جایگاه داشته اونجا، اشرافام رئیس قبایل و اینا براش احترام قائل بودن. اصلا رئیس قبیله باباش جا میخوره که اصلا چرا شهید صدر اومده خواستگاری برای شهید چمران، آقای چمرانی که یه لاقبا نه هیچی داره، فقط اومده اینجا یتیم برای یتیم خونه زدن، برای یتیما دارن کمک میکنن و فلان و اینا، یعنی هیچ نه جایگاهی داره نه پولی داره نه فلانی داره، هیچی برای اون مطلوب نیست، رئیس قبیله است، پولدار. خلاصه با تمام اینها اصرار که چرا شهید چمران به این اطمینان میرسه که این تناسب در فهم با من داره. لذا خانم ظاهرش بی حجاب بوده، هر چی که شما بگید، ازدواج که میکنن خانم با حجاب میشه، همین الانش تو تهران زندگی میکنه، یعنی جوری که فقط چشمای ایشون معلومه. چرا؟ چون وقتی که تناسب در چرا؟ چون چای چرا میفهمه که این آدمیه، این خانم آدمیه که در مقابل حق اگه چیزی رو بفهمه درسته میره سراغ کار درست. لذا اگر ایشون الان بی حجابه به خاطر اینکه هنوز حجاب رو نفهمیده، لذا میاد براش حجاب رو تبیین میکنه با حجاب میشه، میاد فلان میکنه درست میشه، ولی مهم اینه که اونو باید احراز کنه بر خودش. بعد جوری که حتی ببینید چقدر تناسب در فهمه، اگه به این حد برسه انقدر جذاب میشه که دیگه ظواهر میره اولویت آخر. جوری که یه خاطره خنده‌دار میگن دیگه، میگن بعد از ازدواج خانومش رفت براش کادو بگیره، شونه گره، بعد رفیقاش خندیدن گفتن که شونه گرفتی تو مثلا این کنیدی کچله. بعد میگه فقط یه بار که آقای چمران میخواست مثلا بره پیش همسرش، میگه ایشون شونه رو که خریده بودن فقط رو مبل نشه، خانومش تعریف میکنه، میگه رو مبل روی حالا اون صندلی یا هر چیزی نشسته بودن منتظر بودن بیاد ببینم واقعا کچله یا نه. یعنی به قدر این تناسب در فهم جذابیت داشته که اصلا دیگه بقیه چیزا اصلا توجه نکرده. بعد میاد میگه چمران که وارد خونه میشه میگه خندم گیره، بعد آقای چمران گفت چرا میخندی؟ میگه دقت نکرده بودم تو کچلی. لذا میخوام بگم اینا تناسب در فهم، اینا معنی نیست که ظاهر مهم نیستا. این به معنای نیست که تناسب، این به معنای نیست که تناسب در ظاهر مهم نیستا. این اصلا براش مهم نبوده، دقت نکرده. نه به معنای که نه که اگه میخواست دقت کنه میفهمید، یعنی اینقدر برای دوتاشون اهمیتش در درجه پایین بوده که دیگه دقت زیادی نکرده. مثل این که به شما بابات میگه برو ماشین بخر، میگه برو ماشین بخر، بعد بابات میگه خنگ عقل نداری مگه سرت کلا بذاشه، میگه چی؟ میگه نمیدونی لاستیکاش چقدر خورده شده، لاستیک حسابی داره؟ میگه بابا من اصلا من فقط مهم بود که رنگ ماشین خوشگل باشه، من اصلا اون لاستیک برام مهم نبود، خواستم دقت نکردم، فقط اون شکل ماشینه برام مهم بود، راحتی تو صندلیش برام مهم بود، لذا اون چیزی که برام مهم بوده بهش دقت میکنم در میارم. چیزی که مهم نیست اگه خودم فهمیدم، شانسی فهمیدم نفهمیدم مهم نیست برام دیگه. لذا نه، لذا به معنای اون چیزی که شما گفتی نیست. خب پس تناسب در فهم، لذا سطح اقتصادی اینا حضرت امام برید ببینید، حضرت امام وقتی که ازدواج میکنه اصطلاحا میگن با دکترای اون موقع ازدواج میکنه، امام یه آخونده ساده، خانواده حضرت امام پولدار بودن، امام یه خانواده خودش طلبه یه لقبا، لذا اون خانواده خانم دکترا با اون اشرافی زندگی اشرافی میاد تو خونه امام کاملا هم راضی. چرا؟ چون امام سطح فهم رو کشف میکنه، میگه میفهمه، هم دغدغه‌های منو میفهمه، حقایق زندگی رو میفهمه، یه سری نگاهش به زندگی واقعی، همه اینها. شهید بابایی برید خاطراتش رو بخونید، میگه خانواده‌ام جزو خانواده‌های اشرافی بودن، خواهش می‌کنم اینا رو برید ببینید، اینا مصداق عینی داره، خانمشون هم زنده است هنوز. میگه آقا جهیزیه که داده بودن تو اون زمان بهش میز غذاخوری، مبل، تلویزیون اون موقع، یعنی اون موقع یعنی جهیزیه مثلا الان 1 میلیاردی مثلا به قول خودمون میشه جهیزی اشرافی پولداری بهش داده بودن. شهید بابایی میگه من اینو قبول نداشتم، ولی میگه خب چون مناسبات و رسم و رسوم ها من میفهمیدم که من نباید در اینجا مقاومت کنم، چون خانواده‌اش بالاخره میخوان بخرن، ولی از اون دارم اعتقاد داشتم باید ساده زندگی کنیم. خب اینها نماد سادگی اون موقع نبود، نماد ساده زندگی اون موقع نبود، اون زمان نبود. ولی چی میشه که این خانم رو انتخاب میکنه؟ میدونه که این خانم خودش دنبال این چیزا نیست، اگه میخواد الان پدر مادرش دارن فشار میارن باید اینا رو بخری، میخره. لذا وقتی میان تو زندگیش، خانمش میگه یه روز میاد میگه فلانی میخواد مثلا مشکل داره، میشه میز غذا خوریم رو بدیم به فلانی؟ میگه تا جایی که همه وسایلمون رو داد رفت یه خونه خشک و خالی مون برای خودمون. ولی خانم من ناراحت نبود، چرا؟ چون برای خانم من امکانات دست نبود اصلا. لذا فهمش از واقعیت زندگی مثل خود شهید بابایی بوده. بنابراین اینها رو باید دقت کنیم. سطح علمی، مدرک و اینا مهم نیست، امکان داره دو تا مدرک دکترا یکی به اندازه ببخشید تشیزی نمیفهمه، یکی خیلی میفهمه، لذا با دو تا کم مگه آدمایی داریم هم مدرکن دارن طلاق میگیرن؟ اگر این بود اینها باشد بهتر است، دقت کنید، اگر این بود اینها میشه اصطلاحا میگن حواشیش که باشه بهتره، اگر این نباشه هیچ کدوم از اینها کارو درست نمی کنه. ولی اگر این باشه اینا نباشن میشه درستش کرد، یکم سخته ولی میشه، یعنی مثلا اختلاف فرهنگی ذره اذیتتون میکنه تا فرهنگ اونو بفهمی، مراعات کنی فرهنگشو، ولی همین که بفهمی که باید تو فرهنگ اونا با فرهنگ اون رفتار کنی، با فرهنگ شما با اون با فرهنگ شما رفتار کنی، اینقدر فهمو داشته باشید که آقا در مقابل فرهنگ هم دیگه باید مدارا کنید، نه اینکه بخوای فرهنگ پدر مادرتو من عوض میکنم چه فرهنگ غلطی دارن، نه اینجوری نیست، نه اینجوری چیزا، یا مسائل دیگه. اما یه ملاک داریم، ملاک ظاهری، خوب دقت کنید، یه دو تا نکته داره بگم، میترسم جان مثلا میگم فرهنگی از شما از تو رفت و آمدهاشون، از روابطشون با اقوامشون گرفته، از رسم و رسوماتشون، اینا رو همه رو باید دقت کنید. مثلا میگن اونا رسم و رسومشونه که دوماد تو عروسی کتک میزنن، باید اینو بفهمی، تحمل کنی دیگه، باید بدونی کتک خوردن اونجا عادیه. مثلا جا نخور اینجا بگی به ما دارن بی احترامی میکنن، نه بی احترامی نیست، اول رسم رسومشونه، درسته؟ مثلا کفش دوماده میدوزن، این عادیه دیگه، خیلی از رسم رسومات هست. نگو اینا چقدر ملت دزد گشنه این، با کی اومدیم، با کی اومدیم زن، نه اینا از باب رسم میشه میبریم بازو تو آشغالی بریم که دست دوماد نباشه. خب دقت کنید، ملاک ظاهری رفقا، من یه نکته فقط 5 دقیقه وقت دارم در مورد ملاک ظاهری میگم چون مهمه. آقا ظاهر چقدر بر ما باید ملاکیت داشته باشه؟ ملاک هست یا نه؟ مهم هست، مهم هست، ولی چقدر؟ اولا یه چیزی بگم، زیبایی ظاهر نسبیه. یعنی چی؟ شما یه دختری برای شما فوق العاده زیباست که بعضا رفیقت میگه این قبلا من خواستگارش بودم، چیه آدم عاشق این میشه، نمیدونم فلان بوده، یا مثلا پدرت میگه این چه دختری رفتی انتخاب، ولی برای شما زیباست به هر دلیل. پس اولا زیبایی میشه نسبی. وقتی شد نسبی، چه چیزهایی باعث میشود که من یک چیز را زیبا ببینم یا نبینم؟ فکر. یعنی چی؟ ببین برادر، الان من یه کسی میخواد از این در وارد شه، میگم بچه حواستون باشه این آدمی که داره میاد یه آدم فاسد فلان بیسار حالا نگاه نکن کسی نمیاد فلانه، این ذهن تصور رو تو ذهنیت شما میسازم. شما وقتی که اون آدمه میاد تو، اصلا تو نگاه اول حس خوبی نسبت بهش ندارید. چرا؟ چون من یه پیشینهی بر شما ساختم، تو نگاه شما هم اون یه انسان درستی نیست. یعنی نگاهش میکنی، از نگاه کردنش حس خوب به دست نمیده، بدت میاد یه جورایی، مگر اینکه خلافش برات ثابت بشه. لذا فکر روی چشم اثر داره. لذا رفقا ما میگیم که توی خواستگاری که میرید، اول که میری اول میگی بذار نگاش کنم ببینم خوشگله یا نه، بعد باش حرف بزنم، غلطه. چرا؟ چون با اون آدمی که تو جلسه اول دیدی خوشگل نیست ردش کردی، اگر جلسه سوم میدیدیش میگفتی خوشگله. چرا؟ وقتی میدیدی چقدر تو مسائل دیگه با هم اشتراکات دارید، این اشتراک باعث میشد شما ایشان را زیبا ببینی. چون زیبایی دیدنی است، تغییر میکند، نسبی است. رضا عوامل مختلف تأثیر داره که من ایشون رو زیبا ببینم یا نبینم. پس زیبایی مهم است، ولی جاشو باید بدونیم کجاست. نظام تو جلسات خواستگاری به خاطر یکی از علتهای این که ما میگیم اول نباید ارتباط فردی، یعنی اول نباید خانمتو بپسندی بعد بخوای انتخابش کنی. چرا؟ چون اول عاشقش میشی، بعدش که عاشقش شدی میخوای انتخاب کنی. خب انتخاب که میکنی، هر کسی هم بیاد به شما بگه که این به دردتون نمیخوره، اینجوری شروع کنی به توجیه کردن، چون دلبسته شدی. آدم به چیزی دلبسته بشه فقط میخواد بهش برسه دیگه، به هیچی فکر نمیکنه، میگه درستش میکنم، اخلاقش روش کار میکنم، میبرم مشاوره درست میشه، میگه فلان، میگه بابامانش هم درست میکنم، میگه فلان اونش هم درست میکنم. بعد میگه تو زندگی وقتی که عاشقانه انتخاب شده باشه، عاقلانه مجبوری زندگی کنی، زندگی جلو نمیره. در حالی که باید برعکس باشه، ما باید عاقلانه انتخاب کنیم، عاشقانه زندگی کنیم. تو زندگی که رفتی دیگه عقل محاسبه گرت باید بذاری کنار. دو تا چهار تا من دو بار رفتم برای این خودم فدا کردم، یه بار فدا نکردم، جهنم بذار کنار، عشق بورز، کیفشو کن. نزا این از کلیت بحث ملاک ها. پس عرض کردیم این ملاک ها ملاک های مفیدیه، فقط با جاشو بدونیم. ملاک اصلی چیه؟ ظاهر هم عرض کردم تا چه حد مهمه. تو ظاهر فقط باید رفقا یه لحظه اینجا توجه، یه لحظه، تو ظاهر من وقتی دختر خانم میبینم باید چی خیلی ازش خوشم بیاد؟ نه، همه که میبینمش حس بدی نسبت بهش نداشته باشم کفایت میکنه. چرا؟ چون رفته رفته محبت ایجاد میشه و اون خوش اومدنه. ولی چرا؟ اگه دیدیش بدت اومد، حالا یا چشش چپه یا دندوناش بیرونه، یا اصلا نه دیدیش اصلا از مدل صورتش بیزیه خوشت نیومد، اگه بدت اومد باید نباید ازدواج کنی. دقت کن، پس اگر حس بد بهش داشتی قطعا مورد خوبی برای شما نیست. ولی اگه نه، حس خوب نداری، خونسایی، آدم خنکی هستی دیگه، خلاصه استرام میگن تپت از این تفاوت، از اونایی هستی که چوبم بهت بدن کفایت میکنه، خلاصه بی تفاوتی، بی تفاوتی. اینم بس ملاک نمیشه که رد کنم، ملاک خوش اومدن نیست، ملاک اینه که بدم نیاد ازش، خیلی تفاوت داره ها. انشالله که اون چیزی که گفتیم مورد رضایت خداوند بوده باشه. خدا بهمون توفیق عملشو بده، اول به خود ما بعد به شما بزرگواران. سعی کردیم مباحثی رو بگیم که به دردتون میخوره، خیلی سعی کردیم مباحث تئوری این حرفا نزنیم. بیشتر مباحثی که کاربردیه. انشالله که حلال کنید، وقتتون رو گرفتیم، مطالب مفیدی نگفتیم قطعا، چون اینا رو بلد بودید همش خودتون. انشالله که خدا اول ما رو شهید کنه، بعد شما رو یه صلوات بفرست.